أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه دهم اسفند 1399
مصادف با
16 رجب 1442.
ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم در ثمره معانی حرفیه دو جهت در معانی حرفیه وجود داره که این دو جهت مانع از تقیید و قابلیت تقیید این هاست. یک جهت جزئی بودن این معانی حرفیه است، یعنی رو مبنای مشهور که میگویند در باب حروف و ملحقات حروف موضوع له خاصه و جزئیه، جزئی قابلیت تقیید نداره برای اینکه قابل صدق بر کثیرین نیست. جهت دوم عالی بودنه این معانی حرفیه، چون عنوان عالی رو داره برای تقیید باید یک معنا متعلق لحاظ استقلالی قرار بگیره و چون اینها عالی هستند لذا قابلیت برای تقیید نداره. اون وقت نتیجه این میشه که اگر این اشکال و این مطلب به قوت خودش باقی بمانه، میگیم کسانی که میگن موضوع له حروف عامه جزئی نیست، خب اشکال اول رو به خوبی ازش تخلص پیدا میکنن، اما باز عالی بودن رو چه کار بکنن؟ لذا باید هر دو جهت مورد بررسی قرار بگیره تا ببینیم که آیا این نزاع ثمره‌ای برش مترتب میشه یا نه. و عرض کردیم غیر از این ثمره ببینیم آیا ثمره دیگری هم براش قابل تصویر هست یا خیر. پس ذهن شریفتون رو روی این دو جهت متمرکز کنید، یکی جزئی بودن که جزئی قابلیت تقیید نداره، دوم عالی بودن. عرض کردیم مرحوم محقق اصفهانی ایشون میخواد بفرماید که در عین اینکه معنای حرفی موضوع لهش جزئیه و همین نسب واقعه بین طرفین هست، اما در عین حال این از یک جهت یک کلیه نه کلیه قابل صدق بر کثیرین، به تعبیر خودشون یک کلیه مقولی داره، به این معنا که این از اول میتونست این نسبت بین دو طرف باشه، از یا از اول یه قیدی هم بیاد نسبت با سه طرف انجام بشه، قید چهارمی هم بیاد نسبت با چهار طرف انجام بشه. از اول میشه که این نسبت این چنین موجود بشه. حالا اجازه بفرمایید، این با عبارتی هم که دیروز از نهایت و درای خوندیم، اشکال روشنش این است که بحث ما در تقیید بعد تحقق نسبه است. یعنی ما میخواییم الان بگیم یک معنای حرفی در یک کلامی موجوده، آیا متکلم بعد تحقق این معنای حرفی و بعد تحقق نسبه اینجا میتونه بیاد این رو تقیید کنه یا نه؟ اصلا بحث در تقیید بعد تحقق نسبه است. شما میگید از اول وقتی میخواد این نسبت رو ایجاد بکنه این قید هم بیاره کنارش، به تعبیری که حالا خود مرحوم اصفهانی ندارن این تعبیر رو، اما مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه داره، رکن رو از دوتا به سه تا تبدیل میکنه. رکن نسبت که دو طرف هست، با آمدن این قید از اول میشه سه طرف، یا حالا اون رو داریم ما اضافه میکنیم، اگر دوتا قید بیاد میشه چهار طرف. ولی این مشکل ما رو حل نمیکنه. مشکل ما اونجاییست که یک هیئتی الان آمده، ما میخواییم بعدن یک قیدی رو بر این هیئت وارد کنیم. خب بعد تحقق نسبه دیگه چجور ما میتونیم؟ و مستشکل و ادعا این است که این دیگه قابلیت تقیید نداره، اگر گفتیم که حرف معنای جزئی داره. نه خب همین یارو موجود شده، همین خب اشکال همینه. میگیم آقا شما دو مرتبه میخوایید، خب اینکه متکلم نیست دیگه الان، یا الان کلامش تمام شده. بله بله نه این نسبت میدونم، ما که نمیتونیم نسبت درست بکنیم، ما این نسبت موجود شده. شما میگید از استطعت فحج، این صیغه حجه این رو ما میخوایم الان مقیدش کنیم. بعد از اینکه کلام متکلم تمام شد، متکلم در یک جمله دیگه یه قیدی بیاره، ما بگیم آقا این قیدم قید وجوبه. متوجه نمیشید؟ ببینید مرحوم اصفهانی چی گفت. مرحوم اصفهانی عبارتی که ما دیروز خوندیم از ایشون، گفت این نسبت از اول میتوانست با این قید بیاد و میتوانست بدون این قید بیاد، پس از این جهت شد کلی. در حین تحقق نسبت این مسئله هست. ما میگیم که آقا درسته این تصویر عقلیش این چنینه که این نسبت از اول میتونست با این قید یا ده تا قید دیگه بیاد، ولی نسبت موجوده را چطور ما مقید کنیم؟ و همه دعواها و نزاع سر اینه که ما این نسبت موجوده را چطور مقید کنیم. و مدعی میگه این نسبت موجوده من حیث انه جزئیون حقیقیون این دیگه قابلیت تقیید نداره. ما که ببینید اون که شما، بله متکلم دوباره از اول یک نسبت جدید ایجاد کنه، ولی فرض اینه یه نسبتی موجوده، ما بخواییم این نسبت موجوده رو مقید کنیم. چی فرمودید شما؟
شرط رو قابل تصویر هست، شرط رو قابل تصویر هست،
حالا ببینید رو همین اشکال، ولی اینکه این حالا من ندیدم در کلمات شهید صد، آی صد همه حرفای اصفهانی رو تقریبا اینجا پذیرفته و قبول کرده، منتها همین رو تغییر داده. ایشون یعنی این اصفهانی که آقا نسبت یه امر جزئیه، این نسبت با نسبت‌های دیگه قدر جامعه ذاتی نداره، هر نسبتی متقوم به طرفینه. بعد ایشون این حرفا رو که تا اینجا مثل مرحوم اصفهانی میگوید، ثم ان کل نسبت من تلک النسب کلیتون قابلتون للاطلاق و تقیید و من سائر الجهات غیر جهت الاطراف. این هر نسبتی غیر از این دو طرفی که الان داره و متقوم به او هست قابلیت اطلاق و تقیید داره. و لیس تقیید به تلک الجهات به معنا ان جهتا اخرى تكون مقومه للنسبه في عرض اطراف الاخرى. میفرماید ما برخلاف اصفهانی میگیم این تقیید عارضیه، این دیگه مقومه این نسبت نیست، مقومه این نسبت طرفینن، با طرفین نسبت موجود شد، اما این نسبت کلیست، نباز کلیه معنی قدر جامعه ذاتی به این معنا که قابلیت اطلاق و تقیید داره. خب اجازه فرمایید آقای می فرماید، ببینید مرحوم اصفهانی مرحوم آیستد میگه بعد از اینکه این نسبت متقومه به طرف این موجود شد، به لحاظ سایر جهات غیر از طرفین قابلیت اطلاق و تقیید رو داره. به من بل معناه کون و تقیید بل امر الاخر یعرض النسبه فل مرتبه المتأخره به حیث یکون مقیدا للنسبه. تمامش فقط ادعاست. خب همه حرفا این است که مدعی میگه قابلیت نداره، شما میگید قابلیت داره. اثبات بفرمایید چه جور قابلیت داره؟ یک نسبتی که الان موجود شد و جزئیه، یعنی این دیگه جزئیون، این جزئی دیگه فرد نداره، اطلاق و تقیید درش معنا نداره، چطور میفرمایید که این قید بعدن عارض میشه؟ ببینید شما حالا هم عبارات اصفهانی رو ببینید، هم عباراتی که خود ادعای مرحوم آقای صدره در این مشترکه که هر دو میگن این قید ما میاریم تو میدان، منتها مرحوم اصفهانی میگه یکی از اطراف نسبت میشه، از مقومات نسبت میشه، که اون اشکال ما برش وارده که ما میخواییم بعد تحقق نسبه قید رو بیاریم. ایشون هم میفرماد بعد تحقق نسبه این قید عارض میشه. خب به چه دلیل؟ دیگه دلیلی نیاوردن، فقط همین مجرد ادعاست. اون میشه احوالی. حالا ببینید آقای داوود او رو بعدن ایشون خودش کلام مرحوم عراقی رو نقل میکنه و رد میکنه اتفاقا و تعجب همون اشکال هم به خود ایشون وارده. مسئله احوالی یا بیانات دیگه حالا بعدن میاد، اما ایشون عرض میشود که این مطلب مرحوم اصفهانی رو میاره که این نسبت متقومه به طرفین است. یک، بین نسبت بین این دو طرف و نسبت دو طرف دیگه قدر جامعه ذاتی نیست. دو، تقییدم میگه ما مقومه نسبت نمیدونیم، فقط فرقی که با کلام اصفهانی داره اینه، باز کلام اصفهانی یه مقداری به واقعیت نزدیکتره، بگیم آقا متکلم از اول این قید را به عنوان یکی از مقومات این نسبت قرار داده. خب ما البته اشکال کردیم، میگیم که از کجا شما میگید یه نسبتی محقق شده، ما نسبت محققه رو میخوایم مقید کنیم. ولی ایشون میفرماد خب حالا این نسبت محققه که این قید جز ارکانش و مقوماتش نیست، بعدن عارضش میشه. خب همه دعواها سر همینه، مدعی میگه این چون جزئی است قابلیت اطلاق و تقیید نداره. باز من عبارتو بخونم برای شما، ایشون میگه ثم ان کل نسبت من تلک النسب کلیتون قابلتون للاطلاق و تقیید. خب این اول دعواست، این نسبت قابل اطلاق و تقیید از کجا؟ اگه این نسبت موجوده و جزئیه، موجود شده دیگه، جزئی که قابلیت تقیید نداره. لذا ایشون هم نتونستن بالاخره این مسئله رو حل بکنن، با اینکه اینجا خیلی عرض بکنم که تطویل در بحثم دادن، ولی نتونستن مسئله رو حل بکنن. بله؟ چرا نظر نهاییش همینه؟ بله، حالا اونو در اونجا میگه ایشون، اما اینجا نظر نهاییشو میده، بعدم میگه را پنج راه دیگه که دیگران آمدن مطرح کردن همه باطله. خب حالا خب ببینید ایشون یه چیزی درست کرد به نظر من در اینجا. البته تون مقولات تسعه عرضیه به نظرم نیست این قبول للوجودات که همون قوه است. مثلا عرض میکنم که ایشون یه خودش یه مقوله ایه، این که این نسبت قابل وجودات متعدد است، میتونه با این قید بیاد، میتونه بدون این قید بیاد، از این جهت میشه کلی. حالا به اون مقولات تسعه عرضیه مراجعه کنید ببینید این ظاهرش اینه غیر از اون مقولات باشه. یه مقوله بله، خود معنای حرفی از این جهت که جزئی وجود ربطی داره، منطقه میگه علاوه بر این که وجود ربطی داره از یک جهت هم کلیه، از اون جهت کلیش مقولیه و عنوان عرضی رو داره. حالا اجازه بفرمایید عرض میکنم که خب پس ببینید این اشکالم هم، یعنی ما تا اینجا در بحث امروز هم بر کلام مرحوم اصفهانی اشکال کردیم، هم بر کلام مرحوم آقای صدر قدس سر رو. حالا بحث رو میاریم رو کلام مرحوم عراقی. مرحوم عراقی میفرماید این که جزئی قابلیت تقیید نداره، تقیید افرادی درش امکان نداره، اما تقیید احوالی درش ممکنه. مرحوم آقای صدر رد میکنن این کلام عراقی رو و در ردیهشون میفرماین که شما که میگید تقیید احوالی، احوال یعنی چی؟ اول احوال رو معنا میکنن، میفرماین ان احوال الفرد عبارتون ان حدود الوجودیه. احوال همون حدود وجودیه، بالاخره هر کسی یه حالات عارضی هم که داره، این حالات عارضی هم میشود از حدود وجودی او. و شیء او و ان کان قابلا لحدود وجودیت مختلفه طولا و قصرا الا انه فی مرتبت کونه جزئیا حقیقیا لا یکون قابلا لحدود مختلفه. باز میفرمان خب آقای عراقی، فرض ما این است که شیء الان جزئی حقیقیه، این جزئی حقیقی در مرتبه جزئی حقیقی بودنش دیگه قابلیت برای حدود و احوال مختلف رو نداره. میگم آقا این شیء الان این حالاتی که الان داره با این حالاتش جزئی حقیقیه، حالا با این حالاتش آیا قابلیت برای حدود مختلفه و احوال مختلفه داره؟ مثلا حالا من مثال ساده ای عرض بکنم، انسان در میتونه حال نشستن، ایستادن، خوابیدن، اینا حالات مختلفه انسانه، ولی در حال نشستن دیگه نمیتونیم انسان نشسته رو دیگه نمیتونیم حالات مختلفه برش تصویر بکنیم، این خودش یک جزئی حقیقیه. به عبارت اخرى ایشون میگه کل جزئیین محدودون و متقومون به حدود الخاصه، فلا یعقل تزییقه به حد من الحدود الشخصیه. هر جزئی این متقوم به حدود خاصه، لذا تزییقش به حدی از حدود شخصیه معقول نیست. یعنی این همون اشکالی که ما اونجا برای خود ایشون کردیم در مسئله تقیید تاری عارضی، که خب وقتی چیزی جزئی شد ادعا اینه دیگه قابلیت تقیید نداره. اینجا همین اشکال رو ایشون برای عراقی داره که وقتی چیزی جزئی شد، همانطوری که اطلاق و تقیید افرادی دیگه درش معنا نداره، احوالی هم امکان نداره، چون الان این جزئی با یه حدودی موجود شده، با در نظر گرفتن اون حدودش دیگه قابلیت اطلاق و تقیید نداره. خب میدونم الان فرض اینه موجود شده، فرض اینه که متکلمی من رو در این سر من البسره آورده و فرض اینه است که این موضوع لهش جزئی حقیقی هم هست، این جزئی دیگه چجور قابلیت تقیید احوالی داره؟ اگه عارض نیست پس موجود نشده، همین دیگه. ایشون بخواد بگه اگه موجوده پس با یه حدودی موجود شده، مثل این که عرض کردم انسان نشسته، شما انسان نشسته رو دیگه نسبت به حالات ایستادن و نشستن و خوابیدن میتونید بگید مطلقه؟ نه اطلاق درش معنا داره نه تقیید درش معنا داره. خب از اون جهت موجود نشده اصلا. از اون ببینید باز چرا؟ باز از اون جهت هم یک حدی از حدود درش وجود داره، یه حالی از حالاته، بالاخره از اون جهت هم با یک حالی نشسته، دست رو زیر چانش گذاشته، باز یعنی وقتی موجود شد از جمیع حدود این محدوده، الان از جمیع حدود و احوال مزیقه. به عبارت خیلی ساده‌تر ایشون میخواد بگه آقا شیء موجود از جمیع احوالاتش مزیقه، با تزیق موجود میشه، من جمیع الحالات، بالاخره نشسته است، بیداره، دستش در روی سرش، اینا همه حالاتشه، من جمیع الحالات محدود و مزیقه، دیگه قابلیت برای تزیق نداره. ایشون میگه بله، میشه ما بیاییم به صورت اقتران عرض میشود که قد یؤخذ الفرد مقارنا لحالت من حالاته. گاهی اوقات فرد رو مقارن با حالتی از حالاتش در نظر میگیرن. زید حال کونهی فی النار، زید در اون حالی که در آتشه، فیؤخذ موضوعا لحکمن و هازا غیر تزییق نفس الفرد. ایشون میگه مسئله اقتران غیر از مسئله تزییقه. تزییق بگیم زید مقید به این حال. خب بگیم آقا زید وقتی موجوده، در حین کونهی موجودن، نمیشه در اون حال بلکه یا در نار یا در نار نیست. اگه در نار باشه این میشه زید در این حال، اما نمیتونیم بگیم آقا زید رو جدا در نظر بگیرید، بعدن حال کونهی فی النار رو به عنوان یک قیدی در او قرار بدید. خب این جواب رو عرض میکنم که ایشون داره بیان میکنه. حالا ببینید عبارت دیگرش اینه که یعنی در تأیید فرمایش مرحوم آقای صدر، بین احوالی و افرادی هر دو نیاز داره به اینکه ما یه معنای کلی در نظر بگیریم. بالاخره درست زید یه حالات مختلف داره، اما زید موجود با یه حالات معین که دیگه حالات مختلف نداره. زید موجود با یک حالات معین، این دیگه حالات مختلفه نداره، همونطوری که افراد مختلفه نداره. لذا این اشکال بر مرحوم عراقی وارده و از این راه نمیتونیم بگیم جزئی قابلیت تقیید داره. بله دیگه اونایی که میگن من موضوع علیه جزئیه، بله دیگه، خب اون اشکال آخون بود به مشهور که شما در سر من البصره که عنوان انشایی داره چه کار میکنید. ولی بالاخره اونایی که میگن حالا در سر تو من البصره بیاییم، در سر تو من البصره اون جزئی یعنی اون ابتداء خاصه از بصره، هم فردش معین هم حالش معینه، دیگه نمیتونیم بگیم نسبت به احوال اطلاق داره. چی فرق بودی؟ خب حالا این مطلبی است که ما انشاءالله بعداً در تحقیق مسئله ذکر بکنیم. خب باز ایشون مرحوم آقای صدر یه اشاره هم میکنن به کلام مرحوم آخوند، که دیروز هم همونطوری که بعضی از آقایونم گفتن کلام آخوندم روحش بر میگرده به عرض میکنم که همون کلام اصفهانی علی الله مقامهما، منتها حالا به این بیان که الان میخوایم عرض بکنیم. مرحوم آخوند آقای صدر میفرماید که مراد آخوند از جزئیت، جزئیت به حسب وجود انشائیه. برای اینکه آخوند اینطور گفت، فرمود معنای حرفی درست جزئیه، اما مولا و متکلم قبل الانشاء میاد این معنا رو مقیدن در نظر میگیره، بعد میاد انشاء میکنه. گویا آخوند تو ذهنش این بوده که اگر اول معنای حرفی انشاء بشود، بعد الانشاء دیگه قابلیت تقیید نداره. لذا ایشون برای اینکه راه چاره‌ای پیدا کنه میگه آقا مولا اول معنای حرفی را با قید در نظر میگیره، بعد که با قید در نظر گرفت در مرتبه متأخر میاد انشاء میکنه، یعنی این معنا با این قید در عالم انشاء موجود میشن بالوجود الجزئی. لذا میفرماید گویا مرحوم آخوند مرادش از جزئیت، جزئیت به حسب انشاءه. اون وقت توضیح میدن، میگن در این که داریم ما میگیم در مقابل جزئی حقیقی، جزئی خارجی و جزئی ذهنی، چون وجود مسابقه با تشخصه، یک وجود انشائی هم یک نوعی از وجوده، دو اون چه که موجب محظوره این است که جزئی ذهنی یا جزئی خارجی رو ما بخوایم مقید کنیم، این قابلیت تقیید نداره. اما اگر قبل الانشاء ما قید رو در معنای حرفی قرار بدیم بعد بیم به مرحله انشاء، این مانعی نداره. تقریبا عرض کردیم عین فرمایش مرحوم اصفهانی است، منتها اون با یک تعبیر دیگر. آقای صدر می فرماید این جواب آخوند رو هم ما قبول نداریم. چرا؟ ایشون میگه بالاخره اگر معنای حرفی موضوع لهش یه معنای کلی باشه، شما بخواید بگید با وجود انشائی این جزئی میشه، ما قبول نداریم این رو. اگر معناش معنای کلی باشه با انشا و وجود انشایی جزئی نمیشه، بلکه باز در همون معنای کلیش استعمال میشه. اینطور نیست که انشا بیاد کلی را جزئی کنند. و در حقیقت بخوان بفرمایند که این که میگن الوجود و مسابق لتشخص، این در وجود انشائی نمیاد. شما اگه یه معنای کلی رو انشا کنید همون معنای کلیه، منشأ همون معنای کلیه. اگر یه معنای جزئی رو انشا کنید منشأ معناش جزئیه. این که یه کلی به سبب انشا بخواد جزئی بشود و وجود جزئی پیدا بکنه، میفرماید ما این رو نمیپذیریم. بعد میگن مگر این که بیایم بگیم انشا غیر از استعماله و بیایم این طور بگیم، بگیم یه استعمال داریم یه انشا داریم. در مرحله استعمال تعدد دال و مدلوله، یعنی یه دالی بر معنای حرفی داریم یه دالم بر قید داریم. اما انشا یک امر جزئی باشه که خب این حرف ما رو درستی نیست، ما یک استعمال یک انشاء جدایی از هم نداریم. اونی که ما فهمیدیم از این جواب مرحوم آقای صدر به مرحوم آخوند اینه که اولا آقای صدر کلام آخوند رو حمل میکنه بر وجود انشائی، یعنی میخواد بگه آخوند میگه قبل الانشاء ما معنای حرفی رو با قید در نظر میگیریم بعد میاریمش تو انشا. اون وقت میخوان بفرمان گویا شما بخواید بگید وجود انشایی مثل سایر وجودات مسابق با تشخص موجب جزئیت، تقریبا یه انقلابی لازم میاد اینجا و اون این است که یک چیزی که موضوع له کلی دارد به وسیله انشا بشود جزئی. این نمیشه. اگر واقعا معنای حرفی یک معنای کلیه این با وجود انشائی جزئی نمیشه. حالا باز خودتون، من بر اساس اونجایی که در بحوث آمده دارم مطلب رو عرض میکنم، ببینید خودتون از عبارت آقای صدر مطلب دیگری رو میفهمید یا همین بیانی که ما فهمیدیم از عبارت همین رو میفهمید. لذا ایشون عرض میکنم که اینطور جواب میدن. ولی بحث اینه که اصلا از مطلب آخوند همین مقداری که خود آقای صدر نقل کرده هیچ استفاده نمیشه که آخوند بخواد بگه وجود انشائی موجب جزئیته. بله آخوند برخلاف مشهور یک وجودی به نام وجود انشائی رو اصلا ابداع کرده، این از مختارات مرحوم آخونده. ولی این که بگه این موجب جزئیت هم بشه، یعنی معنای حرفی کلی را جزئی بکنه، این از عبارت مرحوم آخوند استفاده نمیشه. چی؟ نه ولی زمان میگه مستعمل و فیهم عامه. نه میگه او از عوارض استعماله، نه خود مستعمل و فی، یعنی استعمال اونم به لحاظ استعمال کننده. میگه آخوند یه فقط فرقش در لحاظیست که استعمال کننده داره، لحاظ عالی و لحاظ استقلالی. پس ببینید آقایون تا اینجا مشکل هنوز حل نشد. یعنی چی؟ یعنی مدعی ثمره میگوید آقا معنای حرفی از این حیث که جزئی است قابلیت تقیید نداره، اصلا اطلاق و تقیید درش معنا نداره. اصفهانی جواب داد تمام نبود، خدای صد جواب داد تمام نبود، مرحوم عراقی جواب داد تمام نیست، مرحوم آخوند جواب داد. مرحوم آخوند هم عرض کردیم روحش برمیگرده به همون کلام مرحوم اصفهانی. تا اینجا نتونستن برای ما اثبات کنن جزئی یقبل و تقیید، جزئی قابلیت برای تقیید رو داره. ولذا صاحب منتقا علیه الرحمه ایشون هم تقریبا میفرد اگر ما قبول کردیم که معنای حرفی جزئی است و از سنخ وجوده دیگه قابلیت تقیید نداره. تقیید مال مفاهیمه نه مال وجودات. اگر گفتیم معنای حرفی جزئیان و من سنخ الوجود رابط، این دیگه قابلیت برای تقیید نداره. ولذا صاحب منتقا این ثمره رو پذیرفتن. حالا باز این کلمات قوم تا اینجا ما گفتیم، راجع به عالیت هم باز باید مطالب آیون رو بگیم و بعد جنبندی کنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.